رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و شام بخیر، امیدوار هستم روز خوشی را سپری کرده باشید و نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنا را که در برگیرنده خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی و همچنان گزارش هاست با سرخط خبرهای مهم آغاز می کنیم.
دو منصوب پلیس در ولایت هلمند 7 تن از همکارانش را کشتند. جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ادامه دارد و روسیه ایالات متحده را مقصر کشیدگی روابط بین دو کشور خواند.
پس از شنیدن خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، گزارشی داریم در مورد نگرانی وزیر خارجه افغانستان از حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان و هشدار وی که ادامه این عمل قابل قبول نیست. زلمه خلیلزاد میگوید جز محو کامل گروه های افراطی نظیر دولت اسلامی هیچ راه حل دیگری وجود ندارد و پس از کشته شدن یک جوان سیاه پوست از سوی پلیس سفید پوست در امریکا، رئیس جمهور اوباما و بی اعتمادی میان پلیس و مردم اشاره می کند. پس از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گفتگو شنود یا خبری اثر امشب که روی سیومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات متمرکز است به نشر می رسد. شما هم می توانید با سوالات و نظریاتتان در برنامه سهیم شوید. با ما باشید. مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. دو منصوب پلیس در ولسوالی واشیر ولایت هلمند بر هم قطارانشان گلوله‌باری کرده و 7 منصوب دیگر را کشتند. با آنکه سخنگوی ولایت هلمند در رابطه با این حادثه اظهار بی‌خبری کرد، اما یک مقام محلی بدون ذکر نامش به صدای آمریکا گفت که این حمله زمان صورت گرفت که منصوبین پلیس مصروف صرف طعام چاشت بودند. منبع می‌افزاید که پلیس در این رابطه تحقیقات را آغاز کرده و موقعیت حمله کنندگان را مشخص کرده است. طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. در جریان 2 ماه گذشته این 4مین حمله از این نوع در ولایت هلمند است.
عملیات نظامی قوای مشترک افغان در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار امروز با کشته شدن دست کم 200 طالب مسلح و زخمی شدن 20 تن دیگر پایان یافت. جنرال فضل احمد شیرزاد، قمندان امنیه ننگرهار، میگوید که ده ها ملیشه پاکستانی نیز شامل کشته شدگان می باشد و رهبری طالبان را ملیشه های پاکستانی به دوش دارد.
طالب های مسلحی که از آن سوی مرز اشتراک کرده بودند و از طرف ایسای پاکستان رهبری می شد که تعدادشان از 800 الا 1000 نفر می رسید، حمله کردند. از دشمن 198 نفر کشته شده و 10 نفر زخمی هستند که از جمله ملیشای پاکستانی که هویتشان تثبیت هستند و بعضی اکسایشان هم کارتایشان که به دست نیروهای امنیتی افتیده، ما به ژورنالیستان برادر ایر نشان دادیم.
در همین حال سمونوال محمد ایوب حسین خیل، رئیس ارکان زون یک سرحد، رئیس زون یک سرحدی، میگوید که در جریان این عملیات به افراد ملکی و قوای عملیات کننده هیچ گونه آسیبی نرسیده است.
کانادا سالانه 120 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. کارس الکساندر، وزیر امور مهاجرت کانادا، که برای اشتراک در مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان به کابل آمده است، امروز در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش سالانه 110 میلیون دلار در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان و 10 میلیون دلار در بخش معارف و سایر بخش‌ها به افغانستان کمک خواهد کرد. وزیر امور مهاجرت کانادا گفت که کشورش آماده است با رئیس جمهور و حکومت جدید افغانستان به کمک و همکاری‌هایش ادامه دهد. از جانب دیگر قرار است ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان فردا برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان به کابل عزیمت کند. مقامات پاکستانی میگویند که این سفر بازتاب دهنده تعهد آن کشور به داشتن روابط دو جانبه عمیق با افغانستان است. در همین حال براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هیئتی را به ریاست جان دیوید پودستا مشاور رئیس جمهور برای اشتراک در مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان تعیین کرد. قرار است در کنار سایر مقامات آمریکایی جیمز کننگهام سفیر ایالات متحده در کابل، جنرال جان اف کمپل قمندان آمریکایی نیروهای ائتلاف در افغانستان و دن فیلدمن نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان نیز در این مراسم اشتراک داشته باشند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. مقامات استخباراتی پاکستان و جنگجویان طالبان میگویند که یک حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده امروز در منطقه شمال غرب قبایلی پاکستان 4 تندرو مظنون را کشت. 2 تندرو عرب و 2 همکار محلی آن شامل کشته شدگانند که در شهرک وانه در جنوب وزیرستان هدف قرار گرفتن. اردوی پاکستان در سال 2009 وزیرستان جنوبی را طی عملیاتی از وجود تندروان پاکسازی کرد، اما آنان توانسته اند که حضور خیش را در آن منطقه نگه دارند. نیروهای امنیتی پاکستان اکنون در جریان یک عملیاتی که در ماه جون آغاز شده است با تندروان درگیر جنگند.
ادامه اخبار. یک گروه از ناظرین حقوق بشر میگویند که حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده صبح امروز 3 تصفیه خانه نفت را در سوریه هدف قرار داد. این در حالی است که وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تیاره‌های جنگی ائتلاف یک شهرک را هدف قرار داده است که از 2 هفته به این سو از سوی تندروان گروه دولت اسلامی تصرف شده بود. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
فعالین و مقامات کردی میگویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهرک کوبانی یا عین العرب راکت پرتاب کردند. بر اساس گزارش ها کم از کم 12 نفر در اثر این راکت پراگنی ها زخمی شده است. تا حال در مورد تلفات در اثر حملات ائتلاف گزارش به نشر نرسیده است. از جانب دیگر اردوی آلمان میگوید که تعلیمات نظامی 32 جنگجوی پیشمرگه کردی را آغاز کرده است. آلمان همچنان به روز پنجشنبه تسلیح کردها را در شمال عراق آغاز کرده است. در نخستین محموله آلمان 50 دستگاه راکت ضد تانک، 520 قبضه تفنگچه نو G3 و 20 قبضه ماشیندار را بین نیروها توزیع کرده است. آلمان می‌خواهد با 10,000 جنگجوی کردی به ارزش 90 میلیون دلار سلاح و مهمات کمک کند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، شنیدن آخرین خطابه رئیس جمهور کرزی را ساعت 8 شب از رادیو آشنا فراموش نکنید. و این هم ادامه خبرها. ایران میگوید که یک نوع راکت جدید زمین به زمین را ساخته است که میتواند از طیاره شلیک شود. آژانس خبری نیمه رسمی فارس امروز از امیر علی حاجی زاده، قمندان اداره هوا و فضای سپاه پاسداران، نقل نموده که گفته است برد این میزایل به 700 کیلومتر می رسد. حاجی زاده افزوده است که این میزایل قابلیت این را دارد که از دستگاه زمینی، کشتی، طیاره، هلیکوپتر و طیاره بی سرنشین نیز شلیک شود. ایران در مقاطع مختلف زمانی ساختن وسایل جدید نظامی را ادعا می کند که به گونه مستقلانه تایید شده نمی تواند.
وزیر خارجه روسیه می گوید که روابط میان مسکو و واشنگتن به تنظیم مجدد نیاز دارد. سرگی راولوف امروز ایالات متحده را مسئول کشیدگی روابط میان دو کشور خواند. از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
آقای لفروف گفت روسیه می خواهد رابط ایالات متحده را عادی سازد، اما گفت روسیه مسئول تخریب رابط بین دو کشور نیست. واشنگتن و اتحادیه اروپایی ماسکو را به حمایت از شورشان طرفدار روسیه در شرق اوکراین متهم کرده، تعزیرات مالی را بر آن کشور وضع کرد. وزیر خارجه روسیه در مجمع عمومی ملل متحد گفت ایالات متحده به گونه آشکار حق یک جانبه استفاده از قدرت را اعلام کرده است و تلاش می کند که در حق همه تصمیم بگیرد که کی خوب است و کی بد. آقای لفروف از بمباردمان سال 1999 در کوسوفو، تهاجم سال 2003 بر عراق و مداخله سال 2011 در لیبیا را مثال‌های از سیاست ستیزه‌جویانه غرب خواند. او همچنان الحاق جزیره کریمیه با روسیه را خواست نفوذ روسی زبان آن ساحه خواند.
پلیس در ژاپن میگوید که در نزدیکی کوه اونتوکی، جایی که آتش فشان دیروز فوران کرد، جسد 30 نفر را یافت کرده اند. مقامات ژاپنی می افزاید که جسد بیش از 30 گردشگر را در حال یافت کردند که قلبهایشان از حرکت افتاده بود. با آن هم این اجساد تا به حال مورد آزمایشات طبی قرار نگرفته است. صدها تن از نیروهای پلیس اردوی ژاپنی صبح امروز به دامنه‌های کوه انتاکی سوق داده شدند تا عملیات تجسسی را برای دریافت نجات یافتگان انجام دهند. مقامات میگویند که چندین گردشگر دیگر شدیداً زخمی شدند. مقامات همچنان علاوه میکنند که حداقل یک نفر را از زیر آوار خاکستر نجات داده اند. صدها نفر به روز شنبه در اوج اینکو استاده بودند که آتش فشان اینکو بدون نشر کدام هشداری از سوی مقامات فوران کرد. اکثریت این افراد توانستند شام شنبه خود را به پایان کو برسانند.
پلیس هنگ کنگ برای متفرق ساختن هزاران احتجاج کننده که در خارج از دفاتر دولتی گرد هم آمده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. این اقدام پلیس امروز پس از آن صورت گرفت که لیون چونگین رئیس اجرایی هنگ کنگ گفت که حکومت دور جدید مذاکرات پیرامون اصلاحات انتخاباتی را آغاز خواهد کرد. احتجاج کنندگان خواهان اصلاحات دموکراتیکند و می خواهند که در سال 2017 انتخابات سراسری در آن کشور راه اندازی شود. اما بیجینگ می گوید که کاندیدان باید منظوری کمیته طرفدار چین را کسب کنند. سازماندهندگان اشغال مرکزی با صلح و دوستی صبح امروز گفتند که اشغال جاده ها در خارج از دفاتر دولتی رسما آغاز شده است. قرار است تظاهرات بزرگ به روز چهارشنبه راه اندازی شود.
پارلمان لیبیا که به سطح جهان به رسمیت شناخته شده از تحت حکومت عبدالله ثانی صدر اعظم آن کشور مراسم تحلیف را به جا آورد. آقای ثانی در خارج از تبریق نفوذ اندک دارد. ملیشه‌های مسروطی ترابلس را تصرف کرده و یک حکومت رقیب را در جریان بدترین خشونت‌ها ایجاد کرده و پارلمان را مجبور ساختند به تبریق منتقل شود. رئیس پارلمان لیبیا روز گذشته در مجمع عمومی ملل متحد گفت که جامعه بین المللی باید در کنار حکومت مشروع و منتخب لیبیا بیستد. او افزود که چشم پوشی از دهشت افغانی در لیبیا غیر قابل پذیرش است. نمایندگان ایالات متحده به دلیل درگیری ها در ترابلس به تونس رفتند و ایالات متحده می گوید که تا زمان تامین مجدد امنیت در آن کشور ماموریت های سفارتش را موقتا توقف خواهد داد.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان در همین جا به پایان می رسد. شما تقاضا می کنیم شنونده رادیو آشنا باشید و ساعت 8 امشب آخرین خطابه رئیس جمهور افغانستان را از امواج رادیو آشنا فراموش نکنید. اکنون توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی جلب می‌دارم که همکارم نسرین محمود عزیزی آن را تهیه کرده است.
شنوندگان عزیز، مسابقات بایسیکل رانی 17مین دور مسابقات المپیک آسیایی امروز برگزار شد و دو ورزشکار افغانستان که در این مسابقات حضور یافته بودند نتوانستند مدال کسب کنند. در این مسابقات که به مسافت 182 کیلومتر دایر شده بود، حشمت الله توخی و ذبیح الله قهار از افغانستان اشتراک داشتند که نتوانستند فاصله تعیین شده را زودتر از سایر رقیبان طی کنند و بدون کسب مدال با این جام خداحافظی کردند. در این مسابقات ورزشکار کوریای جنوبی به مقام اول دست یافت و مدال طلا را به دست آورد و ورزشکار ایرانی با کسب مدال نقره مقام دوم را از آن خود ساخت. تا کنون کشور چین با کسب 206 مدال یعنی 101 طلا، 61 نقره و 44 برنز در رده اول قرار دارد. کوریای جنوبی با 128 مدال یعنی 40 طلا، 44 نقره و 44 برنز دوم و ژاپن با 120 مدال، 32 طلا، 44 نقره و 44 برنز در رده سوم جا گرفته است. در خبر دیگر ورزشی، دنیس کمیتو ورزشکار دوش از کشور کینیا ریکارد جهانی را در ماراتن برلین با ثبت رساند. کمیتو روز یک شنبه در 2 ساعت و 2 دقیقه و 57 ثانیه برنده مسابقه گردید. این ورزشکار 31 ساله با تفاوت 26 ثانیه ریکارد سال گذشته هموطنش ویلسن کیپسون در ماراتن برلین را ضربه زد. دومین برنده ماراتن امسال برلین امانوئل موتا یک ورزشکار دیگر کنیایی است که او نیز در 16 ثانیه ریکارد سال گذشته را ضربه زده است. کمیتو در سال 2013 برنده ماراتن های توکیو و شیکاگو بوده است. چین اعمال محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی از بخش‌های تولیدات چای سبز تا ماشین‌های طیاره‌های داخلی را در منطقه آزاد تجارتی خاص در مرکز شانگهای اعلام کرد. قوانین جدید بر 27 شاخص صنعتی شامل صنایع موتورسازی و زیربناها اثر گذاشته و نشانه ای از مجموعه قوانین است که در سایر نقاط سرزمین اصلی آن یعنی چین تطبیق می‌شود. شورای دولتی چین میگوید که بعض محدودیت ها در مورد سرمایه گذاری های خارجی مشترک با شرکت های چینی با شمول صنعت امن و نقل از 49% و 51% و یا بیشتر از آن وضع خواهد شد. در سایر بخش های صنعتی مانند شرکت های تکنولوژی راه آهن سری و سید، قایق های لوکس با بادبان در منطقه شانگهای اجازه داده خواهد شد، در حالی که در سایر نقاط چین شرکت ها باید شریک تجاری محلی داشته باشند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. وزیر خارجه افغانستان ضمن اظهارات خوشبینی از نتایج انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی بر مشکلات موجود، نیازمندی‌های افغانستان و بخصوص رابطش با کشورهای همسایه مخصوصاً پاکستان اشاره کرد. آقای عثمانی از حملات راکتی نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان اظهار نگرانی کرد و هشدار داد که ادامه این عمل قابل قبول نیست. نجیب خلیل در این رابطه گزارش دارد.
وزیر خارجه افغانستان روز شنبه در جلسات مجمع عمومی ملل متحد در برابر دیپلمات‌ها ایراد بیانیه کرده و گفت که کشورش با اتخاذ تصمیم اخیر در مورد انتخابات ریاست جمهوری به یک دستاورد بسیار مهم نائل گردید.
با وجودی که افغانستان با چالش‌های زیادی مواجه است، ما مطمئن هستیم که حکومت جدید که به حمایت قاطی اکثریت افغان‌ها به میان آمده است، در راستای آوردن رفاه سیاسی، امنیت، توسعه اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش خواهد نمود.
وزیر خارجه افغانستان در رابطه با پاکستان گفت خواهان روابط قوی در مبارزه با دهشت افغانی و تقویت ثبات است.
ما خواهان روابط دوستانه، حسن همجواری و همکاری همه جانبه طویل مدت میان افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه تروریسم و تحکیم صلح و ثبات در هر دو کشور و در منطقه هستیم.
اما آقای عثمانی در جریان ایراد بیانیه‌اش به پاکستان هشدار داد.
در عین حال ما نگرانی جدی خود را در مورد عملات راکتی نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان ابراز می‌داریم. ادامه این عملات برای افغانستان قابل قبول نیست. ما امیدواریم که حکومت پاکستان با در نظر داشت منافع مشترک هر دو کشور در جهت تامین صلح و ثبات بر گونه اقدامی که دورنمای مناسبات نیک همسایگی را در خطر قرار می‌دهد پایان داده و در ایجاد فضای همکاری و اعتمادسازی گام بردارد.
مقامات پاکستانی روز یکشنبه گفتند 21 شورشی در مناطق شمال غرب آن کشور در جریان حملات هوایی کشته شد. در عین زمان مقامات افغانی گفتند حداقل 6 شورشی صبح روز یکشنبه در جریان گلوله‌باری پس از آن کشته شد که بر یک پسته امنیتی شبه نظامیان پاکستانی در ساحه قبایلی خیبر که راه انتقال تدارکات برای ناتو در افغانستان می باشد حمله کردند. این در حال است که سرتاج عزیز مشاور امور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان روز قبل طی نشست در حاشیه جلسات مجمع عمومی ملل متحد از همکاری اقتصادی با افغانستان و منطقه صحبت کرد. آقای عزیز گفت که پاکستان در عرصه‌های مختلف به شمول دریافت مالیات در عرصه ترانزیت، تولید برق، گسترش شاهراهای بزرگ و دیگر عرصه‌ها همکاری و فعالیت خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و حالا هم گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق میگوید که جز سرکوبی و از بین بردن کامل گروه‌های افراطی چون گروه دولت اسلامی هیچ راه حل دیگری وجود ندارد. زلمی خلیلزاد در مصاحبه ویژه با همکارم ژیلا ناصری در مورد شورشگری این گروه در افغانستان و پاکستان صحبت کرده که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه معطوف می‌دارم.
امکان داره که گروه دولت اسلامی نفوذ خود در افغانستان و پاکستان گسترش بده؟
این خو یک وحشت کامل است. بدبختانه در عراق و سوریه هم کارا صورت میگیره. اونجا زیادتر این کارا را به ضد خارجی ها کردن که دو امریکایی و یک انگلیس و یک فرانسوی را در الجزایر سرشان را بریدن. ای از تمدن افغانستان، از مزواج افغانستان بسیار دور است و این ظلم و این وحشت حتما چیزایی که در عراق و سوریه صورت گرفته است تاثیر انداخته، برای اینکه جلب توجه بکنن، مردم بترسانن. گرچه بعضی کارهای بد در گذشته هم در افغانستان از طرف طالبا و بعضی همکارایشان صورت گرفته، در مقابل کسایی که از اینطور راه ها با مردم رفتار میکنن، اختلاف نظر خود از نگاه سیاسی به این رقم نشان میتن، در به جایی که در رقابت سیاسی بیان اشتراک کنن، نظریات خود را پیش کنن، ببینن که مردم اینا را انتخاب میکنن، با اینا غیر از مقابله، غیر از شکست از اینا راه دیگه وجود نداره. با آمدن حکومت وحدت ملی و حکومت که اشتراک وسیده وجود داره، ما امیدوار هستم که افغان ها دست به دست یک دیگه بتن و برای موفقیت خود گروپ هایی که از تکتیک های مثل از این تکتیک استفاده میکنن اینا را شکست بتن و بر از اینا در افغانستان جای فعالیت نگذارن.
شما تا چی از گروه دولت اسلامی را به عنوان خطر جهانی میبینین؟
غیر مقابله با این گروپ خو راه دیگی وجود نداره و خطرش هم ریشک نیست که خطر جهانی است و قدم هایی که رئیس جمهور اوباما گرفته تا به حال قدم های مثبت هست به فکر من. چیز مهم اما ایست که برای حل مشکل افراطیت یک رای حل سیاسی و تفاهم منطقوی کار است. تا که مسئله سنی و شیعه وجود داره، تا وقتی که این مشکل نظامی ساختن، تا وقتی که کشورهای منطقه از راه‌های استخباراتی یا غیر استخباراتی به یک طرف یا به طرف دیگه کمک میکنن، اوضاع برای رشد گروپ‌های افراطی وجود داشته میباشه. برای خطر عاجل که خطر این گروپ است در عراق سوریه مقابله نظامی کار است، اما برای حل مشکل که سبب به وجود آمدن اتو گروپ ها میشه، یک کوشش سیاسی و اقتصادی و منطقوی و بین ملی برای حل مشکلاتی که اتو گروپ ها را به وجود میاره هم لازم است. من فکر کنم که ما سر دنیا به صورت کل سر اون مشکلاتی که سبب خروج یا به وجود آمدن تو گروپ ها میشه و قدر توجه نمیشه و باز اتو یک مشکل که میه عکس عمل نظامی میشه، باز پس او که یک کمی آرام شد فراموش میشه. یک حل تر مشکلات، یک کوشش دوامدار و یک تغییر در طرز فکر و طرز عمل و روابط منطقه کار است و یک پروژه مهم است و امیدوارستم که با فهمی که رهبرهای مثل دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر عبدالله دارن، نه تنها سر افغانستان تأثیر کنن بلکه سر منطقه هم تأثیر کنن. قبول کردن یک دگره در افغانستان، بالاخره قبول کردن یک دگره، اما در بعض کشورهای مثل سوریه و عراق یک دگره هنوز قبول نکردن.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این برنامه میشنوید که کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست از سوی یک افسر پلیس سفید پوست در ایالت میسوری یک سلسله تظاهرات را به وجود آورده که در نتیجه دخالت پلیس به خشونت گرایید. رئیس جمهور ایالات متحده در یک ضیافت شام با اشاره به این رویداد بر بی‌اعتمادی میان مردم و پلیس انگشت انتقاد گذاشت. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بی‌اعتمادی در برابر پلیس پس از گلوله‌باری مرگبار در ماه گذشته بر یک نوجوان سیاه‌پوست غیر مسلح از سوی یک افسر سفیدپوست در شهر فرگسون ایالت میسوری آمریکا را تکان داده است. رئیس جمهور ایالات متحده شام شنبه در ضیافت شام سالانه کنگرس آن کشور گفت که این مسئله بر جمعیت‌های اثرگذار خواهد بود که بیشتر به پلیس نیاز دارند.
One recent poll showed that the majority of Americans think the criminal justice system doesn't treat people of all races.
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها به این باور هستند که سیستم عدالت کیفری با مردم همه نژادها یکسان برخورد نمی‌کند. نه تنها سیاه‌پوستان، نه تنها مردم آمریکای لاتین و یا آسیایی‌ها، بلکه بیشتر آمریکایی‌ها این را می‌گویند که شاید منصفانه نباشد. و این مسئله نه تنها تأثیر سو بر جامعه سیاه‌پوستان، بلکه بر تمام امریکا وارد خواهد کرد.
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که مرگ مایکل براون در ماه گذشته در میسوری کشور را دوباره متوجه حقیقت ساخته است که موج از بی‌اعتمادی میان باشندگان محل و پلیس در میان جمعیت‌های زیاد وجود دارد. آقای اوباما گفت که این موضوع باعث می شود که آن عده از مردمی که قربانی جنایت بوده و به پلیس نیرومند نیاز دارند و دلیل عدم اعتماد به آنان از مراجعه کردن به پلیس خودداری کنند.
And the worst part of it is it scars the hearts of our children. Scars the hearts of white children who grow unnecessarily fearful of.
و بدتر از همه این است که این موضوع کودکانمان را هراسان می سازد. آن کودکان سفیدپوست را می ترساند که بی موجود در برابر کسی که به مانند آنان نیست بزرگ می شوند. این موضوع قلب کودکان سیاه‌پوستی را می آزارد که احساس می کنند هر آنچه کنند همواره مورد سوء ظن قرار خواهند داشت. این اجتماع نیست که ما می خواهیم. این اجتماع سزاوار کودکان ما نیست.
پلیس گفته است که براون پس از درگیری کوتاه با دارن افسر پلیس مورد هدف قرار گرفت. شاهدان میگویند که براون 18 ساله در حالی که از افسر پلیس دور میشد و دستهایش به هوا بلند بود هدف گلوله قرار گرفت.
شنوندگان عزیز توجه کنید به خلاصه چند خبر. دو منصوب پلیس در ولسوالی واشیر ولایت هلمند بر هم قطرانشان گلوله‌باری کرده و 7 منصوب دیگر را کشتند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. عملیات نظامی قوای مشترک افغان در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار امروز با کشته شدن دست کم 200 طالب مسلح و زخمی شدن 20 تن دیگر پایان یافت. جنرال فضل احمد شیرزاد قمندان امنیه ننگرهار میگوید که 10 ملیشه پاکستانی نیز شامل کشته شدگان می باشد و رهبری طالبان را ملیشه های پاکستانی با دوش داشتند. کانادا سالانه 120 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند. این مطلب را کارس الکساندر وزیر امور مهاجرت کانادا طی ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بیان داشت. مقامات استخباراتی پاکستان و جنگجویان طالبان می گویند که یک حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده امروز در منطقه شمال غربی قبایلی پاکستان 4 تندروه مزنون را کشت. 2 تندروه عرب و 2 همکار محلی آنان شامل کشته شدگانند. یک گروه از ناظرین حقوق بشر میگوید که حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده صبح امروز 3 تصفیه‌خانه نفت را در سوریه هدف قرار داد. ایران میگوید که یک نوع راکت جدید زمین به زمین را ساخته است که میتواند از طیاره شلیک شود. ایران در مقاطع مختلف زمانی ساختن وسایل جدید نظامی را ادامه کند که به گونه مستقلانه تایید شدن نمیتواند. وزیر خارجه روسیه میگوید که روابط میان مسکو و واشنگتن به تنظیم مجدد نیاز دارد. سرگی لاوروف امروز ایالات متحده را مسئول کشیدگی میان روابط دو کشور خواند. شنوندگان عزیز، قبل از برنامه آغاز برنامه گفت و شنود، توجه شما را به آخرین خطابه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جلب می‌داریم. امید است شنونده رادیو آشنا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.